وبهم نستعين من الله صلى الله على محمد وعلى آله الله على عباده من الآن إلى الآخرة. عرض کردیم که در مورد بحث انقلتی شده بود در کلام صاحب کفایه تحت این عنوان که چه فرق می کند که ما اصل را جاری بدانیم یا خیر، چون اون چیزی که مهم هست این است که ما در موردی که حکم به اباحه، در موردی که شک در حلیت و حرمت داشته باشیم حکم کنیم به اباحه حسب ظاهر حدیث. حالا به عنوان انهو مجهول الحکم، یعنی مجهول الحلیت و الحرمه محکوم به اباحه بشود، یا به عنوان انهو لم یرد فیه نهیون، چون نتیجه هر دو حیثیت و هر دو عنوان یک چیز هست و اون عبارت است از اباحه، پس دیگه اصراری نباید داشته باشیم که ما بگیم تحت عنوان مجهول الحکم محکوم به اباحه بشود، یا تحت عنوان به اصطلاح اینکه لم یرد فیه نهیون، شیء لم یرد فیه نهیون محکوم به اباحه بشود. صاحب کفایه رضوان الله علیه جواب دادن، فرمودن نه، بین این دو تا عنوان تفاوت هست، اینجور نیست که فرق نکند، برای خاطر این که اگر با عنوان انه مجهول الحلیت و الحرمه حکم بشود به اباحه، با عنوان لم یرد فیه نهیون از نظر مدعا تفاوت حاصل می شود، چون بنابر فرض این که لم یرد فیه نهیون حکم به اباحه بشود، در باب علم اجمالی به این که نهی پس از آنی که وارد شد قطعا اما متقدم و متأخر رو ندانیم، گرچه اینجا الان شیئی است که علم به حرمت یا حلیت او نداریم، اما نمیتونیم بگیم لم یرد فیه نهیون، چون فرض این است که علم اجمالی داریم که نهی وارد شده اما نمیدانیم اول اباحه بوده بعد نه، یا اول نهی بوده بعد اباحه. پس اینجا در اطراف علم اجمالی اگر میزان عنوان لم یرد فیه نهیون باشد، در اینجا موضوع منتفی است. چرا؟ چون نهی وارد شده، پس نمیتونیم در اینجا حکم به اباحه بکنیم. اما اگر به عنوان مجهول الحلیت و الحرمه باشد، در اینجا ولو علم اجمالی داریم ولی چون متقدم و متأخر نمیدانیم، باز قهرن در این شیء از جهت اینکه حکمش حلیت است یا حرمت ما جهل داریم، ولی اینکه علم اجمالی هست به ورود نهی، اما چون متقدم و متأخر معلوم نیست لذا جهل ما از بین نمی رود، پس جهل باقی است، لذا تحت اون عنوان اگر باشد محکوم است به اباحه. پس مدعا این است که خواه علم اجمالی در میان باشد یا نباشد، همینقدر که جهل به حلیت و حرمت داشتیم محکوم است به اباحه. این مدعا بنابر فرض اول که عبارت باشد از این که حکم به اباحه مغیا بشود به غایتی که عبارت است از عدم ورود نهی، به معنی عدم صدور نهی، به این غایت باشد، در باب علم اجمالی دیگه حکم نمی شود کرد. چرا؟ چون غایت محقق شده. ولی اگر این حکم به اباحه مغیا باشد، معنون باشد به عنوان مجهول الحلیت و الحرمه، این عنوان اگر باشد با وجود علم اجمالی هم این عنوان وجود دارد. چرا؟ چون ما بعد از اینکه تا علم اجمالی هم به ورود نهی داریم، بازم نمیدانیم حکم حلیت است یا حرمت، لذا میتوانیم حکم به اباحه کنیم. پس دائره حکم به اباحه بنابر اینکه در موضوع عنوان مجهول الحلیت و الحرمه فقط اخذ شده باشد، اوسع است، دائره گسترده تر است، چه علم اجمالی باشد چه نباشد به ورود نهی، همه جا این موضوع محقق است و حکمم که اباحه باشد محقق خواهد بود. ولی اگر ما در موضوع عنوان لم یرد فیه نهیون را اخذ بکنیم، در باب علم اجمالی به ورود نهی نمیتوانیم حکم به اباحه بکنیم. چرا؟ چون فرض این است که ورد فیه نهیون، گرچه جهل باقی است چون نمیدانیم متقدم و متأخر کدوم بوده است، اما در این حال علم به اصل ورود نهی داریم. چون علم به اصل ورود نهی داریم، دیگه عنوان لم یرد فیه نهیون صدق نمی کند، نتیجتاً حکم به اباحه جاری نخواهد بود. این بیان بود که مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه فرمودند. و اما مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا یه تفصیلی دارن که وعده دادیم که تفصیل ایشان را عرض بکنیم. ایشان می‌فرمایند در صورتی که علم اجمالی به ورود نهی پیدا کردیم، در اینجا یا باید بگیم که اصل در هیچ یک از دو طرف جاری نیست، که مبنای اصولی بعضی از آیان اصولین این است که اگر علم اجمالی داشتیم اصلا از اول اصل جاری نیست. چرا؟ چون اصل در جای جاری می شود که شک باشد، با وجود علم دیگه شک معنا ندارد. چون علم گرچه علم تفصیلی نیست، اما در همین قد که علم پیدا شد و معلوم شد برای ما ورود نه، دیگه شکی نیست که بخوایم اصل جاری بکنیم. یا اینکه نه، مبنای آخرین که قائلن به این که در باب علم اجمالی اصل جاری به جریان دارد، به اعتبار این که در اونجا ما اون چه که لازم داریم شک است و یقین سابق، با اینکه چون علم اجمالی هست شک ما به تمامی از بین نرفته است، پس شکم وجود دارد. حالت فعلی ما شکم هست. چرا؟ برای خاطر اینکه عرض کردیم در همون مثال قبل از آنی که علم اجمالی به ورود نهی بشود، قطعا ما جهل به حکم این شی داشتیم، محکوم به اباحه بود، پس یقین به اباحه داریم. الان نمیدانیم این یقین به اباحه‌ای که داشتیم باقی است یا نه. باقی باشد به لحاظ این که الان هم وضع ما تغییر نکرده، بازم نمیدانیم حکم او حلیت است یا حرمت، یا نباشد، چون فرض این است که علم داریم که نهی وارد شده. چون زمان شک متصله، حالا با ورود نهی علا تقدیرن بین یقین و شک فاصله نمی شود. اگر اول به اصطلاح اول شک، اگر اول نهی باشد، اول اباحه باشد بعد نهی، در اینجا اتصال هست. ولی اگر عکس این باشد فاصله شده است بین یقین به اباحه و شک در بقاء اباحه. چی فاصله شد انداخته است؟ علم به ورود نهی. پس بنابراین چون بین زمان یقین و شک فاصله شده است، همون گونه که در قاعده یقین باید که شک ساری تعبیر میکنند، شک و یقین اتصال باید پیدا بکنند، بلکه یقین بالمعال از بین میرود و یقینی نمیماند، در استصحاب هم که ما یقین و شک داریم باید فصلی بین این یقین و شک نباشد. البته در باب استصحاب مستحضر این که دیگه یقین باید محفوظ باشد، ولی در شک ساری شک میاد به صورت سیر قهقرایی، یقینی هم که ابتداءاً حادث شد اون یقین رو هم از بین میبرد. حالا منظور بنده این بود که یعنی اتصال یقین و شک در این جهت هر دو با هم مثل همن. خب چون انفصال واقع می شود ولو علا تقدیرن، یقین نداریم، پس بنابراین که این شک متصل است علا کل تقدیرن به یقین، چون یقینی به این اتصال نیست، باز جای جریان استصحاب نخواهد بود. یا اینکه نه، تنزل میکنیم از این حرفم، طبیعی شک و یقین را کافی میدانیم، معذالک در نهایت امر اگر جاری شد، چون علم اجمالی دو طرف دارد، اصلا در هر دو طرف اگر جاری نشود در هیچ کدوم جاری نمیشود، اگر جاری بشود در هر دو جاری میشود. ناید وقتی در هر دو جاری شد، چون علم اجمالی داریم که قطعا یکیش برخلاف است، لذا هر دو ثابت میشود. حالا ایشان میفرمایند اباحه‌ای که در اینجا هست از عبارت حدیث که کل شیء مطلق، ظاهرش اباحه واقعی است، یعنی میخواد بگه شیء حکم اولی او به ما هو شیئون این است که مطلق است، یعنی رها هست، از الزامی در کار نیست، نه نسبت به فعل نه نسبت به ترک. این اباحه واقعیه که تعبیر می‌فرمان که استفاده می‌شود از کل شیء مطلق. وجه استفاده شدنش را هم عرض کردم، چرا چگونه استفاده می‌شود؟ چون ظاهر این عبارت این است که در مقام بیان حکم واقعی هست که اصل اولی و یه قاعده کلیه دارد میده دست انسان در هر شیء، یعنی در هر موضوعی اصل اولی این است که چی؟ او مطلق باشد یا مقیا هست، همون جوری که اباحه واقعی هست مقیا هست حقیقتاً به عدم صدور نهی واقعاً، یعنی قایت او عدم صدور نهی است واقعاً، یک امر عدمی، یعنی یک شرطی دارد این حکم به اباحه، این حکم قایتی دارد و قایتش عبارت است از عدم صدور نهی به حسب واقعه، یا اینجور به عنوان قایت و مقیا میگیم، البته قایت میشود برای حکم، یا اینکه نه عنوان قایت و مقیا رو در کار نگیرید، بگید آقا حکم به اباحه واقعیه حدی برای او بیان شده است، حد تعبیر حد با تعبیر قایت فرق میکند، یا حدی برای او واقع شده است و اون حد این است که نهی صادر نشده باشد، یعنی اونو قایت نگیرید، میگید آقا این حکم به اباحه هست تا این زمان از اول، نه اینکه اون یه قایتی داشته باشد. چرا؟ چون اگر بحث قایت شد ما در اونجا عنوان عدم صدور رو اگر به عنوان قایت بدانیم، با این که بگیم عنوان عدم صدور حد باشد چه تفاوتی بینشان خواهد بود؟ با عنوان سوال عرض میکنم ما به تفاوتش چیه؟ در مقام عمل فرقی نمیکنه، چون در هر دو صورت به هر حال تا نهی صادر نشد حکم به اباحه هست. اما چه فرق دارد که ما بگیم حکم به اباحه مقیا هست به این قایت یا محدود است به این حد؟ تفاوتشون چیه که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بین این دوتا تفصیل دادن و فرق میخوان بگذارن؟
تفاوت بحث استظهار مفهومیه، به اعتبار قاعده قایت میشه استظهار مفهومی میشه ولی به اعتبار استظهار مفهومی.
خب حالا اگه ما در قایت قائل به مفهوم نشدیم چی؟ نه فرق هست. حالا در بیان تفصیلی که دارن فرقش واضح میشه، میفهمن اگر به عنوان قایت باشد اباحه ای هست که استمرار دارد این اباحه و این اباحه مستمر زائل می شود به نهی، در چنین فرضی تفاوتش اینجاییه، می فرماین معقول نیست گفتن این که ما شک در تقدم و تأخر داشته باشیم. تفاوتش در اینجا رو عرض میکنم چی جوری. خب اینجا اصلا ما میتونیم بگیم اصلا شک در تقدم و تأخر داریم، چون صورت علم اجمالی که صاحب کفایه بیان کرده بودن صورتش این بود که ما به طور مطلق وقتی علم به صدور نهی پیدا کردیم ولو به عنوان علم اجمالی، دیگه ما الان میدانیم که اینجا اباحه هست و نهی، اما کدومی که مقدم است کدومی که مؤخر است دیگه این رو نمیدانیم، و این نمیدانیم کدوم مقدم کدوم مؤخره، به طور مطلق در همه جا اگه هر تصویری تقسیمی هم بشه در همه جاری است. مرحوم شیخ رضوان الله فرمودن این بحث تقدم و تأخر در همه جا نیست. چرا؟ چون اگر به عنوان غایت و ذوالغایه در نظر بگیریم حکم به اباحه را، خب بعد از آنی که شما علم پیدا کردید ولو علم اجمالی به صدور نهی، دیگه اباحه‌ای نیست، اباحه‌ای ندارید، دیگه اباحه نیست واقعا. اگر اباحه‌ای ندارین دیگه بحث تقدم و تأخر هیچ وقت شی به ما هو شیئون با خودش بحث تقدم و تأخر دیگه به میان نمیاد. این وقت مثلا زید به تنهایی رو حساب بکنید، بگید آقا این زید مقدم بود یا مؤخر، میگید آقا از کی مقدم بود، از کی تأخر داشت، بر کی مقدم بود. لذا باید شیء آخری باشد بگیم آقا زید و عمر در آمدن به این مکان ببینیم کدوم متقدم بود کدوم متأخر. اینجا درسته، ولی زید تنهایی رو در نظر بگیرید فرض کن هر ساعتی که بیاد بحث تقدم و تأخر نمیاد. پس بنابراین عنوان تأخر و عنوان تقدم وابسته این است که حداقل دو چیز باشد، بعد بگیم این دو چیز، این یکی مقدم بود دیگری مؤخر بود، یا نداریم کدوم مقدم بود کدوم مؤخر بود. پس بحث تقدم و تأخر که در عبارت صاحب کفایه آمد در این فرض که اباحه واقعی باشد و مقیا باشد به این قایت، یعنی تا این قایت رسید دیگه خود به خود وجدانن قطعاً شما اباحه‌ای ندارید. اگه اباحه‌ای نیست میدان نهی فقط، دیگه بحث تقدم متأخر معنا ندارد. دقت کردین؟ اگه به عنوان غایت بیاد. ولی اگر خیر عنوان، خب حالا در اینجا بر فرض هم اباحه دیگری باشد، این اباحه اباحه اولا دیگه نیست. اگه اباحه هم در میان بیاد، یک اباحه دومی است، نوع اباحه اولا نیست و این اباحه دوم هم قطعا متأخر از نهی هم هست. یعنی چیزی است که منهی عنه شده شرعا، مجددا مباح شده است اینطور. و اما اگر عنوان دوم باشه، لذا دقت کنید، نگید آقا دو تایش یکی، نه فرق دارد. اگر بحث حد و محدود باشد در اینجا، خب مراد اینه که، یعنی مراد از حدیث این میشود، معنایی میشود، ما لم یصدر فیه نهی مباح، هر شیئی که نهی نسبت به او صادر نشده باشد او مباح است، و ما صدر فیه نهی لیس به مباح. نتیجه این میشود دیگه، چرا؟ چون حکمی که عبارت است از اباحه محدود و مقید شده است به غیری که عبارت باشد از صدور نهی. ما صدر فیه نهی لیس به مباح، ما لم یصدر فیه نهی فهو مباح. خب بنابراین در این صورت فرض شک تر تقدم و تأخر کاملا معنا دارد. چرا؟ برای خاطر این که الان ما میدونیم نهی رسیده است اجمالا، از این طرف هم قبل از این که این علم اجمالی بیاد مباح بود. نگید آقا تا علم اجمالی به صدور نهی پیدا شد او تموم شد، نه. چرا اینو نمیتونیم بگیم؟ برای خاطر این که فرض این است که این صدور نهی غایت او نبود که بگیم نیست، این غیب بود. ما در اینجا نسبت به این غیب تردید داریم، وقتی حالت فعلی ما این است که الان علم اجمالی داریم به این که نهی داریم، و از این طرف هم قبل از اینکه این علم اجمالی پیدا بشود مباح بود برای ما، اما نمیدانیم این صدور نهی، ما الان علم پیدا کردیم ولی میزان وصول نهی نیست، صدور نهی است. صدور نهی واقعا نمیدانیم اول بوده بعد مباح شد و ما به نهی نرسیده بودیم، اول به اباحه برخورد کردیم یا به همون قاعده کلیه که اول گفتیم مباح است، یا نه صدور نهی بعد از نهی بعد از اباحه پیدا شد. پس صدور نهی واقعا غیر از این است که علم به صدور ما پیدا کنیم اجمالا. علم به صدور ممکن است بعد از حکم به اباحه پیدا بشود، ولی نمیتونیم بگیم، چون فرض این است که وصول را به عنوان حد قرار ندادن، صدور نهی واقعا را به عنوان حد قرار دادن. ما الان صدور نهی را بعد از حکم به اباحه فهمیدیم، اما بعد از حکم به اباحه فهمیدن معنای او صدور نهی به حسب واقع بعد از حکم به اباحه نیست. میسازد که صدور قبل باشد، ولی ما الان به این صدور اجمالا علم پیدا کردیم. دقت دارین آقا که چی درس میکنه؟ خب بنابراین بحث تقدم و تأخر معنا داره.
تو قاید هم همین
چی جوری؟
به همین کیفیت که فرمودی.
چطور؟
ظاهرا جناب شیخ بر اساس ترتیب طبیعی بین قاید و ذوالقاید دارن یه حرف میزنن.
ببینین آقا عرض میکنم اینجا که نمیتونیم این حرف در غایت بزنیم. چرا؟ برای خاطر این که به حسب واقع اگر اول نهی باشد بعد اباحه باشد، درست؟ قبل از اون نهی چی بوده؟ قبلش اباحه بوده، پس اول اباحه بوده است، نهی آمده اون اباحه را از بین برده، دوباره اباحه جدیدی آمده. اگرم ترتیب واقعی این بوده که اول اباحه بوده است بعد نهی، بعد دیگه اباحه نبوده، خب به هر حال غایتش پیدا شده. پس همین که شما علم به اباحه پیدا کردید، علم به نهی پیدا کردید، معناش این است که خلاصه اون اباحه سابقه ای که برای شما بود دیگه تمام شد، اون دیگه نیست، لذا فرمودند بالا. پس بنابراین بحث تقدم و تأخر اونجا نیست. ببینید آقا
توی قید میفرمایید وقتی میشود که نهی صادر چرا باشد و قبلش اباحه نباشد؟
نه، چون نهی غایت نیست،
خیلی خوب کار کردید،
صدور نهی قیده، این قید
حرفتون اینه،
بله بله،
نهی صادر شده بدون مسبوقیت اباحه،
نه
شما این
امکانش
وجود داره؟
نهی اجمالا، نه من بحث مسبوقه رو بیرون که علم اجمالی به تقدم، یعنی بحث تقدم تأخر نمیدانیم نیست. ما میخوایم حفظ کنیم مسئله این که جهل به تقدم و تأخر داریم. آیا در صورت غایت و ذی‌الغایه بحث تقدم و تأخر میاد؟ نه، موضوعا برداشته میشه. چرا؟ چون فرض این است که اگر اباحه بود تا نهی صادر شد دیگه اباحه نیست، اما اگر به عنوان حد و محدود بگیم، به عنوان قید و مقید بگیم. اینجا نه، برای خاطر اینکه این قید احتمال اینه، چون علم به قید غیر از اصل صدور قید است، صدور القید میسازد قبل باشد که دیگه اباحه‌ای نبوده از اول، و میشه و صدور القید بعد باشد که اول اباحه بوده است بعد این قید عدمی محقق شده به عنوان مانع.
زمانی که اباحه‌ای نبوده و به عنوان بحث حد و محدود از اون منطقه نهی صادر شده، این نهی شما به عنوان قید لحاظ میکنید یا نه؟
نه نمیتونیم اینو بگیم.
خیلی خوب، اون زمانی هم که ما
پس اول ها اگر آورد
نهی صادر شده، نهی صادر شده و اباحه‌ای نبوده است، لکن صدور نهی لا علا نحوه غایتیه، بلکه به نفسه صادر شده.
دیگه عرض بنده اینه که قبل از تشریع شرایع که دیگه نهی نیست، نهی بعد از تشریع شرعه. پس بنابراین قبل اباحه هست، اباحه‌ای که قبل هست در هر دو فرض اول اباحه هست، این رو ما میدانیم در هر دو صورت بر. ولی بنابر صدور نهی به حسب صدور واقعی، زمانی که ما الان علم پیدا کردیم بعد از تشریع شریعت هست. نمیدانیم این قید که عبارت هست از صدور نهی قبل بوده یا بعد. این بحث قبل و بعد رو در باب غایت نمیتونیم بگیم، چون یقینا وقتی که نهی صادر شد غایت محقق شده دیگه، نهی اباحه‌ای نمیماند. ولی بنابر فرض حد میفرمانی هست. حالا توضیح بیشتری میدیم. میفهمم در اینجا معناش اینه که ما لم یستر فی نهیون مباحون و ما صدر فی نهیون لیسه به مباح. حالا فرض شک که در تقدم و تأخر معقوله. چرا؟ چون احتمال این رو میدیم مورد چیزی بوده است که لم یستر نهیون فی، چون لم یستر کان مباحن ثم ورد فیه نهیون، یعنی در اول شریعت بعد از اینکه تشریع شریعت شد برهه‌ای گذشت و این مباح بود، بعدا نهی متأخرن وارد شد. اما این حرف خب حالا بعدا متأخرن وارد شد، این احتمال میدیم، و ممکن است که نه، از اول شریعت نهی وارد شد. پس اباحه است که مستمر هست بعد از تشریع شریعت، یا نه اباحه است که به مجرد تشریع شریعت منقطع شد وضع او. چون هر دو احتمال رو میدیم، لذا بحث تقدم و تأخر به این بیان معقول هست، ولی در برز اول نه. پس تفاوت این که ایشان دو صورت قرار دادن که حکم به صدور نهی را به عنوان غایت قرار بدیم یا به عنوان غیب، تفاوتش در این است که فرض تقدم و تأخر در صورت غایت به بیانی که عرض شد نیست، ولی بنابر فرض دوم که به عنوان قید باشد تقدم و تأخر معقول هست. حالا ما صورت احتمال تقدم و تأخر چجوری تصویر کردیم؟ این که اول اباحه شرعیه قبل شریعت بود، در اینش حرفی نیست. آمد حالا نمیدانیم از اول شریعت صدر نهیون یا نه بعد از گذشت مدتی صدر نهیون، که اباحه قبل از تشریع شریعت استمرار پیدا کرد در خود شریعت در مدتی از ازمنه، یا نه استمراری پیدا نکرد. اگر استمرار پیدا نکرد، پس بنابراین از همون اول تشریع شریعت نهی وارد شد، حکمش مثل همون حکم صورت غایت می شود. ولی اگر نه مدتی گذشت و بعدن نهی وارد شد، خب بنابراین در اول شریعت مباح بود، بعد از گذشت مدتی منهی عن شد. حالا ما نمیدونیم از قسم اولی یا نه، پس بنابراین نتیجتا نمیدونیم اول نهی بود بعد اباحه. اگر اول نهی بود نگید اول نهی بود بعد اباحه، یعنی اول نهی بود به این معنا که از اول شریعت نهی آمد، یا نه اول شریعت اباحه بود ادامه پیدا کرد بعدن نهی بود. پس بحث تقدم و تأخر رو به این نحو می‌فرمایند می‌توانیم تصویر بکنیم. ولیکن ظاهر این خبر این است که چنین اباحه‌ای که استمرار داشته باشد در شریعت و بعد از گذشت مدتی نهی وارد بشود، این معنا به اصطلاح خلاف ظاهر روایت است. ظاهر روایت این است که همون اباحه اولیه‌ای که قبل از شریعت هست او رو میخواد بیان بکند، نه اباحه‌ای که پس از نهی در شریعت بیاد، یا اباحه‌ای که استمرار داشته باشد در شریعت. لذا میفهمد این فرض دوم که بحث تقدم و تأخر درش معقول هست، این فرض دوم که عنوان قید باشد و عنوان حد باشد، این میفهمایند در خبر ظاهراً شامل حال این فرض نمی شود. نه اینکه نشود استدلال کرد، ولی می فهمم اجنبی است، انصراف ندارد خبر به این. ظاهر کل شیء مطلق حتی یرد فی نهیان هم عنوان غایت هست. پس بنابراین اشکال ایشان اینه که اگر ما عنوان عدم صدور را بیاریم چه به عنوان غیر چه به عنوان غایت به اشکال مبتلا می شویم. به عنوان غایت باشد بحث علم اجمالی به تقدم و تأخر معنا ندارد، اون صورتی که معنا دارد خلاف ظاهر روایت است، این نتیجه میشه نتیجه بحث. پس در نتیجه باید ما در اینجا عنوان ما لم یرد فیه نهیون را یا به عنوان بسا عدم ورود نهی را به این عنوان نگیم شیئی که مشکوک الهلیت و الحرمه است مباح خواهد بود، بلکه باید بگیم نفس شک در هلیت و حرمت به همین عنوان کفایت میکند برای حکم به اباحه. پس بنابراین عنوان دوم که در عبارت صاحب کفایه به عنوان اشکال ذکر کردن، خوب دقت کنید نتیجه بحث چی میشه. اشکال چی بود؟ گفته بود آقا مستشکل چه فرق دارد ما به عنوان قائب اصلا مجهول الهلیت و الحرمه حکم به اباحه بکنیم یا به عنوان انه لم یرد فیه نهیون حکم اباحه بکنیم. صاحب کفایه اشکالشان اشکال اثباتی بود، گفتن دلیل اخص از مدعا می شود. مرحوم عاشق می فرماید اصلا این کلام مستشکل رأساً باطله. دقت بفرمایید چطور؟ برای خاطر این نتیجه مهمه. رأساً باطله برای خاطر این که گفتن این که بگیم این شی مباح است ما لم یرد فیه نهیون، این عنوان دوم اصلا غلط است. چرا؟ چون این عنوان دوم اگر به عنوان غایت محسوب بشود فرض تقدم و تأخر و علم اجمالی در اینجا به ورود نهی و فرض تقدم و تأخر در اینجا اصلا معنا نخواهد داشت، دیگه ما متقدم و متأخری نداریم، بلکه با آمدن این علم اجمالی دیگه اصلا اباحه ای نیست. و اگر به عنوان صورت دوم فرض بکنیم قید و مقید حد و محدود در نظر بگیریم، این خلاف ظاهر روایت است، گرچه استدلال به خبر بنابر فرض دوم اشکال ندارد و توجه به تقدم و تأخر می شود کرد و اون تقدم و تأخر معنادار می شود، اما حرف این است که خلاف ظاهر روایت است. ظاهر روایت با غایت و مقید می سازد نه با قید و محدود مقید. خب پس بنابراین این که کلام مستشکل مبنی بر این بود که چه فرقی دارد که شیء مباح بشود به عنوان انه مشکوک الهلیت و الحرمه یا به عنوان انه لم یرد فیه نهیون، مرحوم عاشق می فهمد این عنوان دوم غلط است اساسا، چون یک فرضش ابدا معنا ندارد، دیگه علم اجمالی نیست که بگیم ما متقدم متأخر نمی دانیم، با آمدن این علم دیگه اباحه ای نیست بنابر فرض غایت، و به احتمال دوم خلاف ظاهر روایت است. پس نتیجتاً عنوان دومی را که مستشکل میخواست ازش استفاده بکنه و بگه در نتیجه فرق بین این دوتا در نتیجه نیست، نه از بابی این که دلیل اخص از مدعاست، بلکه از بابی این که این عنوان دوم اصلا امکان ندارد. پس برمیگردیم به حرف اول و اون این است که حکم به اباحه در شیء مشکوک الهلیت و الحرمه به نفس عنوان انه مشکوک الهلیت و الحرمه خواهد بود، نه به عنوان ما لم یرد فیه نهیان، چه به عنوان غایت چه به عنوان غیر. هذا تمام الکلام راجع به این بخش از فرمایش صاحب کفایه. بعد مطلب دیگری هست که در رابطه با عبارت کفایه است، اگر حالی بود میخوانیم و الا میریم وارد دلیل بعدی. الله علیه و آله.